أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليعمل العامل منكم في أيام محله قبل إرهاق أجله وفي فراغه قبل أوان شغله وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكزمه وليمهد لنفسه وقدمه أو قدومه وليتزود من دار زعنه لدار إقامته. فالله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه واستودعكم من حقوقه. خدمت عزیزان و دوستان بزرگوار، بحث و گفتگو در خطبه نورانی 86 از مجموعه خطبه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سید الموحدین است. این خطبه رو در نوبت قبل آغاز کردیم و اشاره شد که تلیعه این بحث اشارتی است به مقام علم و مقام قدرت خداوند. امیر المؤمنین با عباراتی بسیار موجز اما عمیق مقام علم الهی را ستود که قد علم السرائر و خبر الزمائر له الاحاطه بكل شيء. اونگاه در مقام قدرت خداوند سبحان هم چند گزاره کوچک را مطرح فرمود، اما عمیق و الغلبه لكل شيء و القوه على كل شيء. این جملات رو در نوبت گذشته توضیح دادیم، خدمت دوستان مطرح شد. بعد از این که این جملات رو امام مطرح می کنن و تکیه بر قوت و علم الهی می نماید، اونگاه فرمود فلیعمل العامل منکم فی ایام محله. اشاره مختصری داشتیم و مطلب ماند برای این نوبت و این گفتگو که امام می‌فرماید حال که خداوند سبحان و اون احاطه و قدرت و غلبه و علم رو به شما آدمیان دارد، فلی عمل العامل شایسته است در قبال حضرت او پس آدمیان عمل کنند. اما تعبیر امام این بود که فلی عمل العامل منکم، نفرمود فلی عمل مثلا فلی عمل احدکم یکی از شما همه تون، نه، تعبیر عامل رو امام به کار بردن، فلیعمل العامل منکم. خب این اتصاف به عامل بودن یعنی گریزی نیست، به هر حال باید مرد میدان عمل بود. اون چه امام در اینجا میفرماین بحث عمل کردن نیست، بحث عمل در فضای مناسب و در شرایط مناسب و اقتنام فرصت عمل است و الا اصل عمل که اون مسلم است. لذا شما را امام عامل میگوید اصلا، یعنی اجتنابی نیست، گریزی نیست از این که چاره جز عمل نیست. این همون اصلی است که شما هم میبینید خداوند سبحان بارها در قرآن مطرح میکند، اگر جزایی است اگر عقابی است در قیامت هیچگاه بر قول کسی مترتب نمیشه عمدتاً در قرآن. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون است. تکیه خداوند در قرآن تکیه بر اعمال آدمیان به انسان هاست، چه خیرون چه شرون. و اشاره کردم که اصالت عمل یه اصل مسلم در نهج البلاغه است. حقا عرض میکنم هرچه بیشتر انسان نگاه میکند و فرو میرود در مفاهیم بلند کلام امیر المؤمنین، بیشتر میبیند این بحث رو در خطبه ها، نامه ها و جای جای نهج البلاغه شوق و تشویق به عمل را در کلام امیرالمومنین. و اینکه اون چه اگر موجب ارزش انسان هاست چیزی نیست جز عمل. در اینجا هم امام بر اساس همین نکته کلی فرمود پس باید عمل کند. الا عامل منکم، عاملین در میان شما که ضرورت عمل رو احساس کردند، فی ایام محله، گفتیم کلمه محل همون مهلت است، یعنی اون فرصت و اون فضا و زمانی که در اختیار آدمی است برای امری. قبل ارهاق عجله، بیش از این که وارد این قسمت بشم، خب این ایام محله ای که امام مطرح می فرمایند، طبیعی است که هر پدیده‌ای در خلقت و در آفرینش الهی در حیز زمان و مکان به سر می برد. هیچ پدیده‌ای فارغ و عاری و خارج از زمان و مکان نیست جز ذات اقدس سبحان که مکان آفرین و زمان آفرین است. خداوند است که پیرامون او نه زمان است و نه مکان است. اما تمام پدیده های خلقت اینها محکوم به بعد زمان و مکانند. ما آدمیان هم همین حالت رو داریم دوستان عزیز. بالاخره ما برهی از زمان رو درک کردیم که بسیار ناچیز است نسبت به درازای دهر و آفرینش خداوند. این یه مهلت خیلی قابل توجهی هم نیست چندان. به هر تقدیر خود وجود انسان یه ایام محله دارد، یه مهلتی داریم ما، یه درنگی داریم که این درنگ مهلت ماست در علم الهی در مقام عمل. حالا اسم این مهلت رو ما عمر میگذاریم، نام این عمر است. عمر ایام محله هر انسان است. آدمیان باید عمل کنند در این مدت عمری که فرصت عمل و فضای عمل رو خداوند برای اونها مهیا نموده است. اما نکته بسیار مهم این است، خب اولا اینکه ایام مهلت رو ما نمیدانیم هم چه مقدار است، این خودش خیلی غم انگیز است. اینکه ما نمیدانیم چه مقداری فرصت داریم و مهلت داریم عجیب است. به یه انسان مهلت دادن، به یه کسی مهلت دادن و نمیداند مهلت که به سر می آید. این چه حساسیتی ایجاد می کند و چقدر دقت می طلبد در این جهت. از عبارات زیبای بعدی امام فوق‌العاده لذت می برد انسان که چگونه تهدید می کند امیرالمومنین این عمر رو. فرمود قبل ارهاق عجله، شما مهلت دارید اما دریابید این مهلت رو قبل از ارهاق عجل. کلمه ارهاق رهق گاه به معنای لحق به کار برده می شود، لحوق ادراک و رسیدن، گاه به معنای پوشاندن و تقشیه. هر دو استعمال رو ما در کلمه رهق داریم، شاید در بعضی جاها با هم تلازمی هم دارند اینها. مثلا در مورد کودکان میبینید وقتی که خب به هر حال صبی ممیز به سن بلوغ میرسد بهش میگن که غلام مراهقون، میگن مراهق شده است، از همین ماده رهقه است. یعنی چه؟ یعنی این که ادراک البلوغ، یعنی بلوغ رو درک کرده است، این دیگه به سن بلوغ رسیده است. و این که پوشانده است بالاخره یه بخشی از صورت اون رو، مثلا مو پوشانده است، محاصلش گرفته است، این رو این هم تقشیه رو میرساند هم لحوق رو میرساند. رهقه غلامون سبیون مراهقون، غلامون مراهقون، این در استعمالات به کار برده میشود. پس رهقه به معنای رسیدن، به معنای پوشاندن. قبل از ارهاق عجل، عجل همون نقطه پایانی است که دیگه رسیدن سر رسید است، تمام. قبل از آن که بپوشاند عجل مهلت شما را، یعنی تمام کند، محو کند، قبل از آن که برسد عجل شما یعنی پرونده عمر بسته شود. خب این رو امام می فهمن اولین چیزی که تهدید می کند مهلت شما را رسیدن عجل است. همینطور که عرض کردم، خب مشکل اینه که ما جهل به عجل داریم. آیا چه کسی می تواند سوگند یاد کند و احیانا اعتمادی داشته باشد که فردا عجل او نیست؟ قطعا پس فردا عجل او نیست، امسال پایان عجل نیست، سال آینده نیست، 5 سال دیگه نیست. هیچ کس نمیتواند چنین اطمینانی را داشته باشد از عمر خودش و از وجود خودش و از زندگی خودش. پس این عمل ایام مهلت یه ایامی است که الان است، چون ما از فردا اعتمادی نداریم. اگر امیرالمومنین میفرماد که عمل کنید در ایام محل، این ایام محل لحظه ای است، هر لحظه برای ما همین مهلت است، چون هیچ اعتباری نداریم که آیا مهلت دیگری هم در پس این مهلت می آید یا نمی آید، آیا روز روزگار دیگری هم در انتظار ما آدمیان هست یا نیست. هیچ اعتمادی به این نیست ای که دستت می رسد، کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. فرمود قبل ارهاق عجله. یک، پس اولا عمر تهدید می شود به بی عمری، یعنی به نابودی و تمام شدن، این یک. دوم، و فی فراغهی قبل اوان شغله. خب اما اصل بریم بگیریم که بالاخره عمر هست، هنوز یه انسانی عمر دارد، اما می دانیم شرایط عمر برای انسانها یکسان نیست. تجربه ای که همه ما کم و بیش از گذشته خودمون با هر عمر و سنی که هستیم اینه که شرایط عمر برای ما یکسان نبوده است. ما حالات متفاوتی رو در عمر خودمون دیدیم. یکی از نعمتهای بزرگی که آدمیان به سادگی از کف میدن نعمت فراغ است. نعمت فراغ و تفرق. فراغ چیست؟ این که انسان فرصت رسیدگی به پاره از مسائل رو دارد، یعنی این که انسان یه همی، یه دلواپسی، یه دقدقه، یک امری برای او پیش نیامده است که اوقات اون رو مستفرق کنه و به خودش اختصاص بده. هم اونچنانی و به تعبیری باز شغل و شغل اونچنانی نسبت به یه امری ندارد، فرو نرفته در یه کاری که دیگه بقیه یه اوقات رو ازش بگیرد و فرصتی برای او باقی نگذارد. از بزرگترین نعمتها برای انسان نعمت فراغ است و متاسفانه این چنین است که این حالت پایدار نیست برای انسان، حالت فراغ. به بهانه های مختلف ما آدمیان مشغول می شویم و اشتغال پیدا می کنیم، ما دلبستگی هایی پیدا می کنیم، دل مشغولی هایی و بسا لزومی هم الزامی است پیدا می کنیم که طبعا دیگه اون فراغ از ما سلب می شه و نمی توانیم خیلی از کارها را انجام بدیم. به مقتضای حضور عزیزان و نورچشمی ها عرض می کنم، خب به هر حال خود تجرد یه نوع فراغ است، تأهل یه نوع شغل است. یه جوانی، انسانی که این ایام تجرد رو میگذراند بسیار فراغ خوبی دارد، این یه فرصتی دارد که عالی است، به خیلی از مسائل و خیلی از مهمات میتواند در ایام تجرد دست پیدا کند و هنگامی که این تبدیل به تأهل میشه اونجا دیگه واقعا گرفتار پایبند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. وقتی که بار زندگی میاد، وقتی که بار تأهل و تعهد می آید، استعذار دارید که در قرآن تعبیر با عقدتون نکاح میشه. عقدتون نکاح، این گره نکاح هست، یعنی شانه های شما رو میبندد. وقتی که انسان تأهل اختیار میکند، تعهد اختیار کرده است، مسئولیت همسر رو گزیده است، نفقه واجب، تمام شؤونات و خصوصیات و وظایفی که یک مرد مسلمان نسبت به زن دارد، آیا فرصت هایی که یک مجرد دارد با یک متأهل در کسب علم و دانش یکسانند با هم؟ و مسلم یکسان نیستند. اون فراغ، این شغله. اگر اون دقت لازم و برنامه ریزی کافی در مسئله تأهل نباشد، اصلا ممکنه انسان فارغ از علم بشه. این که قدما بالاخره کمکی دغدغه در این باب داشتن، خیلی توصیه نمی کردن گاه به طالبان علم ازدواج زود رس رو، به خاطر همین بوده است که چون می دیدن در صد آمارگیری می کردن، می دیدن خب این متاسفانه این شغل میاد و فراغ رو از بین می برن. همینطور شما ببینید هر مقداری که سن آدمی و عمر انسان بالاتر می آید، حالا تأهل آمد اما فرزند نیست، باز به نسبه فراغی وجود دارد. بعد از این که تأهل میاد و فرزندم میاد، خب بعد چی میشه؟ باز میشه شغلون علا شغلن، شغلون فی شغلن. میبینید ها کار منجا میکشد که دیگه خیلی از فرصت ها و فراغ ها علت تأسف از کف می رود برای انسان. مسئولیت است، مسئولیت پدر بودن، مسئولیت همسر بودن، و در کنار اون هرچه عمر بالاتر میاد ارتباطات اجتماعی، روابط جمعی و خیلی از مسائل و خیلی از لوازم زندگیست، ضرورتها و نیازها هی سطح اون بالاتر میاد. یه جوان در یه شرایطی از سن میتواند بالاخره با یه مختصری و ادنا عرض به خدمتون امکاناتی زندگی رو اداره کند، بگذراند برای خودش. ما یه تنیم و یه لاغبا، اما وقتی که نه، آمد اون مسئولیت ها و اون خصوصیات بعدی، دیگه این مستفرق می کند و وقتهای ما رو طبعا می گیرد. امیرالمومنین این هشدار رو میدن. البته شما هر وقتی از عمر رو که تصور کنید، باز میبینید نسبت به یه زمان دیگر این فراق دارد، نسبت به یه موقعهای دیگه فراق دارد، و هر لحظه ممکن است شغل انسان رو تهدید کند، یه مشغولیتی پیش بیاید، یه گرفتاری، یه مشکلی برای اطرافیان، برای خود انسان، که حالا در قسمت بعدی هم باز امام اشاره میکنن، این فرصتها رو از آدمی عزیزان میگیرد. عجیب مجال تنگی در اختیار ماست، و ما چه آسوده و چه پرحوصله نگاه میکنیم به این مسئله در زندگی و گمان میکنیم که نه، فرصت بسیار داریم و وقت برای مسائلمون داریم، کافیست، مشکلی هم نیست و خواهیم رسید و آن چه میشود. و این خیلی غفلته که ما رو میگیره، خیلی غفلت است. حقا اون مردان بزرگ و انسانهای وارستهی که درک میکردن این کلامات امیرالمومنین رو و این مشکلات رو احساس میکردن، اینها مشکل اصلیشون این بود که زمان برای اونها کم بود. اینها احساس میکردن که واقعا فرصت کمه، شب کمه، روز کمه. جا دارد به عنوان شکر نعمت عرض میکنم، خدای رحمت کند، مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، ایشان یه وقتی میفهمودن 30 سال است، اون زمان فهمودن 30 سال است از نجف مراجعت کردم، حدود 30 سال است از نجف مراجعت کردم، اما یک شب خواب کامل و راحت نداشتم. یک شب نه قلوف بود، نه مزاح بود، نه شوخی بود، جز حقیقت چیزی دیگری نبود. رضوان و خدا بر او باد، یک شب خواب کافی و کامل نداشتم در این 30 سال. همین احساس دیگه، یعنی احساس میکنن که مجال تنگ، کی مگر میشه؟ به هر حال این فرصت ها رو از دست میدهد انسان، نمیتواند چنین باشد، نمیتواند غافلانه سر رو پایین بندازد، همه چی بگذرد و انسان هم نظاره گر باشد. کجا میشه تدارک کرد این وقت ها را؟ کجا میشه به بند کشید این فرصت ها و فراغ ها را؟ دیگه دست نمیدهد. گاه میبینید یه تحول، مگر شوخیست؟ مگر ما چه کاریم در تحولات خلقت؟ گاه یه تحول در کل زمین پیش میاد، تحول در جهان پیش میاد، تحول در مملکت پیش میاد، و اصلا تمام اوضاع معادلات و محاسبات ما رو همه رو به هم میزنن. دیگه نه وقتیست برای آدم شدن، نه وقتیست برای عالم شدن، نه وقتیست برای کامل شدن، فاضل شدن، و اصلا میبینید تمام اینها رو از کف میبرد و میگیرد. عزیزان، امام فرمودن مراقب باشید قبل ارهاق عجله و فی فراقهی قبل اوان شغله، قبل از این که برسد ایام اشتغالتون، فراغت هاتون رو پاس بدارید، این فرصت ها رو استفاده کنید و بهره ببرید و عمل کنید. و فی متنفسهی قبل ان یؤخذ بکظمه، از لطیفترین سخنان بلاغی امیرالمؤمنین است تعبیر. ببینید، و فی متنفسهی، متنفس از ماده نفس میاد، این اصطلاحی است در کلام عرب، انت فی نفس من امرک، وقتی میخوان بگن تو سعه داری، تو که مشکلی نداری، تو که راحتی، انت فی سعد، انت فی نفس من امرک، یعنی تو تنفس داری. حتی ما به شکل عامیانه در پارسی هم اینو به کار میبریم، میگیم آقا فرصت نفس کشیدن ما بدید، گاهی میگن آقا فرصت نفس کشیدن هم نداری. از این هم در اصطلاحات عامیانه مشابه همین رو ما به کار میبریم. متنفس یعنی اون شرایطی که انسان به سهولت میتواند کار خودش رو انجام بده و غمی، حزنی، ناسلامتی در وجودش نیست، کاملا میتواند از وجود خودش بهره ببرد و استفاده کند. قبل ان یؤخذ بکظمه، کلمه کظم نقطه مقابل متنفس است. عرض به خدمتون، وقتی که در گذشته این بیخ مشک و این سقاع رو می گرفتن و می فشردن، می گفتن کزمت و سقاع، این بیخ مشک رو می گرفتن که دیگه آب نریزه، که این خوب قرص گرفته می شد هیچی بیرون نمی آمد. کزم در لغت یعنی مخرج نفس را، یعنی تنفس رو بند آوردن و بستن. کازم یعنی اون کسی که نفس رو می بندد. این اصل لغت هست. اینی که شما میبینید در باب غضب و کاظمین الغیظ، در باب غیظ و غضب به کار برده میشود. کظم اون کسی که مخرج نفس رو میبندد، یعنی اون کسی که اجازه برون آمدن غیظ و غضب از حلقوم خودش نمیدهد، حتی گی نمیکند، این فحاشی نمیکند، این بر نمیخروشد، عصبانیت خودش رو به غیظ و غضب ابراز نمیکند، این میشه ول کاظمین الغیظ. این ریشش از همون ماده کظم میاد که مخرج و نفس است، اونگاه مخرج نفس میشه. فرمود امام و فی متنفسه قبل ان یؤخذ بکظمه، قبل از اینکه حلقوم انسان گرفته بشه و انسان فرصت نفس کشیدن نداشته باشد، این فرصت ها و موقعیت ها رو درک کنید. میشه گفت کلام قبلی و این کلام اینطور جمعش ببندیم، یعنی ابتداعا نعمت عمر رو امام فرمودن، بعد فرمودن این نعمت عمر گاه ممکن است کلن برچیده شود، یعنی عجل بیاید، گاه نه عمر دارید اما شرایط پیرامون و موقعیت های جوری است که ممکنه فرصت عمل و کار رو از شما بگیرد، فراغ ندارید، پس فراغاتون قد بدانید. سوم، نه اصلا ممکن است انسان فراغ هم دارد اما دیگه توانی ندارد، دیگه اونچنان ممکن است مشکلات جسمی یا تعلمات روحی وجود انسان رو گرفته است که ابدا دلم گرفته به حدی که میل باق ندارد. گاه ممکن است شرایط جسمی اونچنان است که انسان هیچ توان انجام دادن خیلی از کارها رو ندارد، اصلا مساعدت نمی کند توان، یه بیماری، یه کسالت، یه عرض به خدمتون شکستن پا، نمی دانم یک آرزه، اصلا تمام حالات و روحیات رو از شما سلب می کند و می بینید که اصلا هیچ دیگه فرصتی و حالی و دماغی برای انسان نمی ماند که بتواند از اوقات خودش استفاده عملی ببرد. پس این وفی متنفسهی قبل ان یؤخذ بکظمه، این عبارت از اون شرایطی باشد که از جهت جسمی، از جهت روحی انسان را از مقام عمل به زیر می کشد و انسان توان عمل ندارد. تمام اینهایی که امام می فرماید تهدیداته، یعنی هیچ کدام از اینها دست ما نیست، واقعا می آید و کی بیاید کی نیاید نمی دانیم. اگر به دقت نگاه بشه مجموعه سخن امام ما رو سوق به این می دهد، همان گونه که عرض کردم، لحظه به لحظه و دقیقه دقیقه آنمون رو، الان خودمون رو ما فقط مالکی، ما دیگه اختیاری نداریم به بعد، نمی دانیم آیا در آینده عجل هست، نمی دانیم در آینده فراغ هست، نمی دانیم در آینده متنفس هست، هیچ کدام از اینا بر ما روشن نیست، همش پوشیده است. اگر این است پس باید برخاست، اگر این است پس فلیعمل العامل منکم فی ایام محله، باید عمل کند هر عاملی از شما در این فضای مهیا و مهلتی که خداوند سبحان برای او مقرر فرمود. به دنبال اون می فرمند ولی و مهد لنفسهی و قدمه، در بعض از عبارات و قدومه دارد، ولی تزود من دار زنه. خب من همین قسمت رو بگم، ولی و مهد لنفسهی و قدمه. اولین دستور امیر المؤمنین و پیشنهاد امام پیشنهاد عمل بود، توصیه به عمل کردن، و اون هم که بدانید که این طور نیست که گمان کنید که ما هر زمان ماهی رو عذاب بگیریم تازه است، نه، خیلی اوقات ماهی رو عذاب میگیرید اما ماهی مرده است، دیگه به درد کار شما هم نمیخورد، فایده‌ای ندارد. این گمان رو نداشته باشید که هرگاه برخواستیم خوب است، نه، گاه خیلی اراده میکنید که برخیزید، توان برخواستن ندارید، اجازه برخواستن به شما نمیدهند. این طور نیست که همیشه تملک بر موقعیت و شرایط زمان داشته باشید. اینو فرمود، توصیه به عمل و شدت. بعد حالا این عملی که امام مطرح میکنن این چه عملی است؟ این با عبارات و جملات بعدی مشخص میشه. امیرالمؤمنین اگر دعوت به عمل میکنن، هر عملی نیست، هر کار و هر عملی رو که امام پیشنهاد نمیدهد باید عملی باشد که تو این جمله بگنجد، ولی یمهد لنفسه و قدمه ولی تزود من دار زعنه لدار اقامته. امام عملی رو پیشنهاد میدهد و توصیه میکند و لازم میداند که آینده ساز باشد، عملی که فردا ساز ما باشد، عملی که آینده این انسان رو تأمین کند، عملی که با ما از دنیا همراه باشد و ببرد ما رو به اون عالم باقی، عملی که فانی نباشد باقی باشد، عملی که زمین ساز موقعیت و سعادت آینده و سرای بعدی ما باشد. باید طبعا عملی باشد که با معیارهای الهی سازگار است، باید عملی باشد که قید صلاحیت پای اون خابیده است، باید عملی باشد که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، این فرصت بقا و باقی ماندن این عمل داشته باشه، و الا هر عملی رو به هر شیوهی که امام توصیه نمی کند. لذا فرمود برای اینکه مشخص باشه که چه جهتی باید این عمل داشته باشد و در چه سوی باشد به چه خصوصیاتی، فرمود ولی و مهد. کلمه ولی و مهد از ماده مهده تمهید به معنای آماده سازی و مقدمه چینی است. استهزار دارید الان در کتاب ها اگر در پارسی دیباچه میگویند، در پارسی پیشین دیباچه میگفتن، بعدها مثلا بعد پیشگفتار گفتن، مثلا فرض بفهمون در کتاب های ادب عرب میبینید یا مقدمتون میگویند یا تمهیدون میگویند، اون ورودی به کتاب که ذهن شما را آماده میکند برای مطالب بعدی که این کتاب چه میخواهد بگوید و مقاصدش چیست و اهداف نویسنده کدام است، این تمهیدونه، این ممهد میکند، ممهز میکند مخاطب را برای ورود به این بحث و کتاب. ولی یمهد لنفسه، شما باید آماده سازی کنید با این اعمالتون برای نفس خودتون و برای قدومتون و برای ورودتون، شما باید مهیا کنید شرایط را برای وجود خودتون با همین اعمالتون، با هیچ چیز دیگر شرایط مهیا نمی شود، این اعمال شماست که شرایط آینده را برای نفس شما می سازد و مهیا می کند. ولی یتزود من دار زعنهی لدار اقامت، این هم خیلی تعبیر خوش و شیرینی است که امام به کار می برند. فرمود ولی یتزود، خوب تزود از ماده زاد، زاد همون راهله است، همون ره توشه است که مسافران با خود عرض به خدمتون حمل میکرد. اصلا کلمه زاد مثل این که یه مضاف الیه محذوفی دارد، همیشه زاد رو با اون مضاف الیهش به کار میبردن، زاد المسافر، زاد المسافر، زاد همیشه با سفر همراهه. ولی تزود، باید ره توشتون رو بردارید، مندار زعنه، زعن هم زعن خوانده می شود هم زعن، مندار زعنه از دار زعنتون، کلمه زعن به معنای کوچ، به معنای عرض به خدمتون حرکت مسافر، خود زعن بهترین ترجمه پارسی همون کوچ کردن و کوچیدن است برای زعن، یوم زعنکم یعنی یوم اقامتکم، اقامت نقطه مقابل چیه؟ زعن، سفر و حذر، اقامت و حرکت. فرمود باید زاد رو برگیرید از سرای کوچ کردن و خانه کوچیدنتون لدار اقامته، برای اون سرا و منزلی که در اونجا مقیمید. اینجا بنده جمله ای رو عرض کنم خدمت عزیزان که این قابل توجه است، و اون این است که در کلمات امیرالمومنین تو نهج البلاغه این رو زیاد داریم، خیلی داریم، یعنی من شاید در کلماتی که کمتر دیده میشه، ولو اینکه در زبان خود نبی مکرم همین تعبیر رو داریم. امیرالمومنین مصرن که از مرگ تعابیر زیبایی داشته باشند، تعابیر سازندهی داشته باشند. یکی از تعابیر امیرالمومنین همینه، یعنی از مرگ امام تعبیر به زعن می کند، تعبیر به کوچیدن و کوچ کردن می کند، همانی که شما از آن تعبیر به ارتحال می کنید و رحلت، ارتحال یعنی بار رو برداشتن و به منزل دیگر حرکت کردن و به سرای دیگر رفتن. گاهی امیرالمومنین در نهج البلاغه این تعبیر رو دارن، انتم بنو سبیلن، شما ابن سبیلید، شما ابن سبیل به کی میگفتید؟ به اون کسی که بالاخره شبی دو شبی میهمان این شهر است و راش میگیرد خواهد رفت. انتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بدارکم. شما بنو سبیلین، شما مسافرید، من دار لیست بدارکم، از یه خانه دارید حرکت میکنید به سوی خانه میروید که این خانه خانه شما نیست و اون خانه خانه شماست. تعبیر مسافر، کوچ، حرکت، خب طبعا این یه لوازمی داره، این یه ذهنیت هایی رو برای انسان ایجاد میکنه و یه عرض به خدمتون طبعا تبعاتی برای این بحث پیش میاد. تا که بحث سفر میاد، اولین چیزی که برای انسان مطرح میشه اینه، کجا آم خواهد سفر تشوید، کجا تشمیرید، اولین سوال این است که کجا. وقتی انسان مسافر است، خب اولین سوال پیش روش همینه که ما کجا میرویم. این اصرار به سفر و حرکت ذهن انسان رو متعمقانه فرو میبرد که ما به کدام منزل و کدام وادی در حال حرکتیم، چه چیزی پیش روی ماست، چه آیندهی در انتظار فرزندان آدم است، ما هر کدام من تک تک چه منزلی و منازلی و مواقفی رو پیش رو داریم. به مجرد تعبیر سفر، اولین جمله‌ای که ذهن انسان رو تکان میدهد، آزار میدهد، به خود مشغول میکند همینه که ما مقصد سفرمون کجاست، ما به سفر میرویم، مقصد ما کوی اوست، ما کجا میریم، ما سفرمون مقصدمون چیست. این یک. دومین چیزی که بعد از مقصد میاد عرض به خدمتون همینه است، خب حالا مسافرت آیا امکانات سفر را دارید یا ندارید، آیا زاد رو برداشته اید برای سفر یا نه، آیا زاد بین مسیر و زاد مقصد رو دارید، دو تا زاد داره مسافر دیگه، آیا زاد بین مسیر و زاد مقصد رو دارید، پول دارید به مقداری که تو را خرج کنید بعد اونجا هم که میخواد اقامت کنید پول خرج کنید یا نه، آیا دارید یا ندارید. این اولین چیزیه که برای مسافر دومین نکته است بعد از مقصد که پیش میاد، و چه دارید، با کدام بار، با کدام زاد، با کدام عمل این سفر طویل، اون هم سفری که نوقی فیکم بر رهیل علاوه این امامکم عقبتن که او دا، به تعبیر امیر المؤمنین، بدانید پیش روی شما در این سفری که دارید میرید یه جاده پردسندازی است، یه جاده ساده و سراشیبی نیست که شما بدون سوختن ماشین رو خلاص کنید برید، نه اینطور نیست، شما توی جاده میرید که همش عقبه، همش گردنه، اونم گردنه های کعود، پرپیچ و خم، نفسکش، توانبر. شما توی یه چنین مسیر و جاده در حال حرکتید و مسافر این چنینی هستید، این شوخی نیست. پس دوم این که زاد چیست، تهیّع و آماده شدن برای این سفر چگونه دست داده است، با کدام زاد، با کدام هزینه، با کدام بودجه ما این سفر رو داریم حرکت میکنیم. سوم، اگر سفر از خطر دارد، سفر بدون خطر نیست. سفر کردن خطر کردن در گذشته میگفتن، حتی گاه میگفتن در عرض به خدمتون، حالا من به خودم دقت نکردم که مثلا این حدیث رو ببینم صحتش رو، اما مسموعات بود، هیچ وقت مسموعات رو من به عنوان حدیث نمیگم تا نبینم خودم مطمئن نشم، نمیگم، اما این حالا به عنوان تنوعش عرض میکنم. بالاخره این سلاستون من اشد المصائب، سه چیزن که اینا از اشد مصائبن، یکیش از سفر ولو به فرسخ، از سفر ولو به فرسخ، این طور بوده در گذشته، سفر کردن ولو به یک فرسخ از اشد مصائب بوده است. میگفتن آقا کسی واجب القتل بشه بهتر از این که واجب الحج بشه در گذشته، آما شوخی بوده است این سیر و این سفر و این مسیر رو دیگه، آما معلوم نیست دیگه بریم برگردیم بر نگردیم و تمام خطرات و مصائب. پس خود سفر خطرات دارد، باید پیشبینی خطرات رو کرد، باید مهیا و مستعد برای این خطرهای مسیر شد، باید فکر برای این خطرات کرد، باید یه وقایعی برای این سفر، برای این خطرها پیش بینی کرد، یه مسئولیتی باید در نظر گرفت و اینها، این نکات با خود واژه سفر میاد و اگر کسی واقعا به دقت جان و دل بدهد به این مطلب، تمام اینها رو باید پاسخ بده و تمام اینها رو باید فکرش بکنن به تعبیر امیرالمومنین. پس این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. این تعبیر تعبیر محرک حرکت ایجاد میکنه. گاه ببینید از مرگ بعضیا یه تعبیری میکردن که انسان دیگه هیچ دست از همه چی بشوید دیگه، یعنی بوی هلاک و بوی فنا و بوی نیستی و بوی نومیدی و بوی یأس و اصلا همین حرفا بوده است. اما این تعبیر ارتحال، زعن، سفر، اینا همش تعبیر تحرک‌آور، امیدآور، نشاط‌آور. آینده‌ای داریم، سفری دارید، در آینده مقاماتی دارید خیلی وسیع‌تر از این، به موقعیت‌هایی و جهانی می‌روید، به عالمی می‌روید، به کشوری می‌روید فراتر از این، همش نوید امید. من مرغ سرادق الستم، از بند طلسم جسم رستم، مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل. ما داریم مثلا از حس به عقل می رویم. این چه سفری است که چقدر اختلاف پتانسیل بین ابتدای اون و انتهای اون، بدایت و نهایت این سفر وجود دارد. اینا همش امیده، همش شوق و فکره. پس امام با این تعبیر لطیف تمام این مطالب رو فرمود. ولی تزود، باید تزود کنی. فرصت تزود هم همونطور که عرض کردیم بسیار مبهمه، هیچ معلوم نیست برای ما که چه مقدار است. ابدا کمیت اون رو نمیدانیم، کیفیت اون رو نمیدانیم که تا چقدر و چه کیفیتی برای ما باقی میماند. ولی یتزود من دار زعنه لدار اقامته. خب این توصیه ها رو امام فرمودن. پس توصیه به عمل شد. فرصت عمل هم مشکلاتی دارد، تهدیداتی دارد. این عملی هم که اراده شد عملی است که مبلغ باشد، مبلغ باشد به تعبیر رساتر، بلاغ داشته باشه، برساند ما را. عملی باشد که زاد و مسافر باشد، عملی باشد که سازنده فردای نفس و قدوم ما و ورود ما باشد به عوالم و جهانهای بعدی. حالا بعد از این توصیه امام اون دستور العمل را، به تعبیری اون راهنمای چنین عملی را، حالا ما میخوایم یا بل حسن عمل کنیم، ما پیشنهاد شما را قبول کردیم، آماده تمهیدیم، آماده تزودیم، حالا از کجا شروع کنیم، با چه چیزی کار را آغاز کنیم؟ دستور العملی که شما محبت میفرمایید کدام است؟ الله 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 فالله الله ایها الناس فی مستحفظکم من کتاب. سریعا امیرالمومنین دستور العمل را به شما هدیه می کنه. فرمود الله الله. استهزار دارید. حالا اینجا نوعا در این الله الله های نهج البلاغه بعض از شراح نهج البلاغه بیشتر رو اقرا تاکید می کنند. میگن این اقراه، یعنی این همون عرض به خدمتون بحثی که می خواندی در کتاب های ادبی، این همون به اصطلاح ایجاد امید کردنه. مثلا فرض چیزیست مورد رغبت، میل، عرض به خدمتون از باب این که میگفتن برای اون شکارچی میگفتن غزاله غزاله، یعنی آهوست آهوست بزن بگیر، مثلا در پی آهو بود غزاله غزاله، این شوق پیدا میکرد بره بگیره. خیلی از شور را خب این رو اقراء میدانند، این الله الله را. حتی مثلا در همون توصیه های پایانی امام الله الله فی الصلاح فالله الله فی بیت ربکم فی جیرانکم فی کتاب ربکم، همون توصیه های الله الله های عرض به خدمت 19 و 20 رمضان امیر المؤمنین در سال 40 هجری، همون ها هم همین، اینا اقراءه، اینا میگن هی شوق ایجاد میکنه. خدایی را خدایی را، جانب الله، جانب خدا را داشته باشید در این مسائل. اما عده بعد تحذیری را تقویت می کنند، میگن این اقرا نیست، این تحذیره. امیرالمومنین دارن هشدار میدن اینجا. اینجا غزاله غزاله نیست، بلکه چیه؟ الاسد الاسد، شیر شیر. به شکارچی میگن آه شیر شیر فرار کن، اینجا دیگه جایی نیست که بیستی، اینجا الفرار من لایطاق من سنن المرسلین، اینجا جای فرار است و بهترین عرض به خدمتون تاکتیک است که باید گریخت. این تحذیره، یعنی دارن میترساند اگر تکان نخوری باختی. فالله الله، بترسید، مراقب باشید، برحذر باشید، برحذر باشید از صدفت الهی، برحذر باشید از معامله خداوند با شما، برحذر باشید از آنچه خدای سبحان به شما گفته است و میخواهد و طلب میکند و و تمام مطالب که در بعدش استفاده میشه. فرمود فالله الله ایها الناس، همه تون از یک کنال سنیرتون و کبیرتون، شیختون و شابتون، همه تون در قبال این جهت حواستون جمع باشد. حالا به چه چیزی ما را تحذیر میکند یا اغرا میکند امام؟ در چه موردی؟ یعنی فی مستحفظکم من کتابه، در آن چه خداوند سبحان شما را به استحفاظ اون خوانده است. فی مستحفظکم من کتابه، استحفاظ از ماده حفظ، استحفاظ طلب حفظ است، طلب محافظت است، طلب حفظ و محافظت است. در آن چه خداوند شما را مستحفظ و حافظ اون قرار داده است، که من کتابه، من بیانیه است، بیان از این مستحفظکم ما چیه؟ من کتابه، کتاب الله، قرآن. برحذر باشید، شما رو دعوت میکنم به این که مراقب باشید از این امانت گرانی که خداوند به شما داده است. این همون دستورالعمل و برنامه ایست که امام داره پیشنهاد شما مطرح میکنه، که تزود باید از دامن قرآن باشد، تمهید باید از دامن قرآن باشد. فرمود فی مستحفظکم من کتابه، خب از کلام امام استفاده می شود که قرآن امانتی است دست انسان ها. ناس ایها الناس، قرآن یه امانتی است دست مردمان و دست آدمیان، که خداوند سبحان این مجموعه عظیم کلام خودش رو، گاهی بحث میشه عزیزان که بالاخره این هی نزول نزول نزول، تنزیل انزال، هی بارها در قرآن میشون که این طرف اون طرف میبینیم مرتب به کار برده میشود این کلمه، آن حقیقت نزول و انزال رو ما متوجه نمیشیم. ما از باب اینکه چون که با کودک سر و کار فتاد و زبان کودکی باید گشاد، از این باب احساس میکنیم و اما حقیقت تنزیل این چطور میشه؟ یعنی این کلام خداوند، اون کلامی که استجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا و خر موسا سعقا، یک تجلی کلامی الهی تکه تکه می کند تور را و موسا مدهوش می افتد. این همون موساییست که کلم الله موسا تکلیما، مدهوش می افتد. یک تجلی، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اما لقد، وجود مقدس امام صادق فرمود در حدیث صحیح براشن، لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه، خدا به آیه آیه قرآن تجلی کرده است بر دل و جان مردمان، بر دل و جان مردمان خدا آن با آن تجلی کرده. قرآن تجلی خداست، آیه آیه اون تجلی است بر این دلها. تور تحمل یک تجلی خدا را ندارد، دکن دکا. این دلهای ما چقدر سنگ در از توره که این تجلی ها میاد و تکانش نمیده و اون نمیشه محبت انوار الهی، نمیشه مخزن الاسرار الهی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، حقیقت قرآن آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تو سینه هاست حقیقت قرآن، تجلی بر سینه بشریت هست حقیقت قرآن. و خلاصه این نزول، ما میگیم نزول نزول، پایین آمده است، پایین آمده است، پایین آمده است. خداوند فرود آورده است این سخن رو، و این شوخی نیست، این امانت بزرگ الهی که کلام خودش رو خداوند این گونه به سادگی و آسانی پیش دست شما بگذارد و بگیرید بخونید حفظ کنید ببرید بیارید نمیدانم به کار ببرید کلمات رو به این سادگی. چه چیزی رو میتوان، کدام نعمت خداوند رو، کدام نعمت خداوند رو میتوان با یک سوره قرآن مقایسه کرد؟ کدام نعمت قرآن رو، نعمت وجود و هستی رو میتوان با یک آیه قرآن مقایسه کرد؟ در سنگینی و در بها. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چه چیزی پربهاتر و سنگینتر از این کلام؟ این بزرگترین امانت است. ای وای بر ما که نمیدانیم که چی دستمون هست و چه امانتی رو باید چگونه حفظش کنیم. فرمود شما را به خدا قسم مراقب باشید امانت آسان از دستتون نرود. فی مستحفظکم من کتابه، خداوند شما را ما حافظ چیه قرآنیم؟ خب طبیعی است ما حافظ. وقتی زمانی عرض به خدمتتون ترتیل رو معنا می‌کردن، گفتن آقا حفظ الحروف و عرض به خدمتتون حفظ الوقوف و اداء الحروف. این در حدیث داریم، باز هم از وجود مادر صادق است. حضرت فرمودن وای بر اون کسانی که حفظ حروف قرآن میکنند اما حفظ حدود قرآن نمیکنند. فرمودن وای بر اونها که حفظ حروف قرآن میکنند خوب قشنگ عالی در لحنها لهجهها آهنگها، عرض به خدمتون هیتلک هیتلک نمیدونم هیتلک همیتون میخوانن، شیشتا قرائت هم میخوانن براشو، عرض به خدمتون. اما به جایی که برسه دیگر یک کسی بهشون بگد هیتلک، ممکنه بگن سلم مثلا، فرض بفهمید. اما حروف حفظ میشه اما حدود حفظ نمیشه. پس ما حافظ حدود کلام الهی هستیم، ما حفظ حدود سخن خداوند میکنیم، مرزهای قرآن را، حریم قرآن را، حلال قرآن را، حرام قرآن را، مواعظ قرآن را، حکم قرآن را. ما آدمیان وجودمون، حفظمون، جانمون، روحمون، ما مسلمانان حافظ اینه. خداوند ما را مستحفظ بر این امانت گران و بها سنگین قرار داده است. فرمود فی مستحفظکم من کتابه و استودعکم من حقوقه، که دیگه باشد ببینیم این حقوق خداوند که به ودیعه نهاده شده است که امام باز توصیه اون میکند چیست؟ انشاءالله در نوبت آینده بازگو خواهد شد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله.